با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب دوم یوحنا ادامه. درباره یکی از معلمان وفادار و خوب مسیحی شنیدم که در یکی از آموزشگاه‌های بزرگ مسیحی کنفرانسی را در مورد کلام خدا و ایمان مسیحی برگزار می‌کرد. بعضی افراد به این نوع کنفرانس‌ها می‌روند ولی فقط این هدف را دارند که یک معلم و سخنرانی را با دیگری مقایسه کرده و تلاش کنند میان معلمین متفاوت جدایی و اختلاف به وجود آورند. فردی در آن کنفرانس به نزد آن معلم وفادار و معروف مسیحی آمد و گفت: جناب استاد، هفته گذشته معلم دیگری که شما هم او را می‌شناسید در این آموزشگاه درباره همین موضوع امروز شما تعلیم می‌داد ولی نظرش با شما کاملا متفاوت بود. اکنون کدام یک از این نظرات درست می‌باشند؟ این فرد به یک اصل ایمانی که اهمیت کمتری داشت اشاره می کرد که در واقع موضوعی بود که به سادگی امکان این که هر یک از ما در ارتباط با آن دارای نظری متفاوت باشد وجود داشت. ما می توانیم نظرات متفاوت داشته باشیم بدون اینکه بر علیه یکدیگر یا مخالف و ضد هم باشیم. بنابراین آن معلم معروف و ایماندار به آن فرد چنین پاسخ داد: خب فکر نمی کردم که آن برادر مسیحی من نظر دیگری در مورد این موضوع دارد. برایم جالب است. بایستی نظر او را هم بررسی کنم. شاید من هم در اشتباه باشم. پس از گفتن این سخن کوتاه از آن فرد اجازه گرفت و او را ترک کرد. فردی که قصد ایجاد جدایی و اختلاف را داشت با حالتی متعجب و شرمنده در همونجا ایستاد چون نتوانسته بود به هدفش برسد. اجازه دهید بگویم که مطمئن هستم که آن معلم معروف از نظرات متفاوت آگاهی داشت ولی میخواست با این کار مانع فعالیت آن فرد شود که میان ایمانداران جدایی و برخورد به وجود نیاورد. به نظر من این نوع افراد که باعث اختلافات در بین ایمانداران و کلیساها میشوند بسیار خطرناکتر از سازشکارانی هستند که با دنیای گناه آلود سازش کرده و به طور آشکار با رفتارشان نشان می‌دهند که به عنوان مسیحی زندگی نمی‌کنند. می‌توانم به راحتی یک سازشکار را تشخیص دهم و با اطمینان و در حقیقت بگویم که با چنین افرادی دوستی و مشارکت نمی‌کنم. ویژگی و خصوصیت مشترکی با آنها ندارم. یک بار یکی از افرادی که خود را مسیحی ایماندار و پرهیزکار نشان می‌داد از من به شدت انتقاد کرده و به دروغ مرا متهم کرد که با یک فرد سازشکار معروف در یک مراسم مسیحی همکاری کردم. حقیقت این است که من حتی آن فرد را ملاقات نکرده بودم. دلیلی برای این کار نداشتم. همانطور که گفتم دیدگاه من با سازشکاران مسیحی کاملا متفاوت است و ما در دو فضای مختلف فعالیت می‌کنیم و هیچ مشارکتی با هم نداریم. ولی در این تجربه فهمیدم که برای من آن فردی که خود را یک مسیحی متعهد و ایماندار دانسته تندرو و پرهیزکار است بسیار خطرناکتر می باشد. باید بگویم از چنین افرادی بیشتر از سازشکاران می ترسم. آنها دیدگاه های به ظاهر درست دارند و خود را وفادار و پرهیزکار نشان می دهند و ادعا می کنند که حقیقت را می شناسند و با آن زندگی می کنند. اما وای بر شخصی که با آنها بر روی موضوعات جزئی و کم اهمیت مسیحی و به خصوص موضوع جدایی از زندگی دنیوی و سازشکاران تفاوت نظر داشته باشد. چون این افراد خود را پرهیزکار و مسیحی حقیقی می دانند، هر گونه ارتباط با دنیا یا سازشکاران مسیحی را بزرگترین گناه می شمارند و این موضوع برای ایشان مهمترین اصل زندگی مسیحی است. در رابطه با اصول ایمان مسیحی برای این افراد باورها و اعتقادات برتری و ارجحیت ندارند، بلکه ظواهر شخصی، روابط و چگونگی مشارکت‌ها و اعمالی که پست به نظر می‌رسند اهمیت بیشتری دارند. من تا کنون در میان خادمین و اعضای کلیساها هر دو گروه سازشکار و پرهیزکار را مشاهده کردم و می توانم بگویم که هر یک در جایگاه خود مانند مارهای سمی هستند. اما باید اعتراف کنم که از پرهیزکاران بیشتر می ترسم، چون زهر تلخی، خودخواهی، حسادت و کینه ایشان سمیتر و خطرناکتر است، در حالی که محبت و تعهدشان به عیسی مسیح و حقیقت را ادعا می کنند و باعث فریب مردم می شوند. پیام مهم و بزرگ نامه دوم یوحنا این است که هر یک از ما بایستی به طور واقعی در حقیقت قدم برداشته و زندگی کنیم و اگر چنین نباشیم خطرناک است. دوست من، ما باید مراقب زیاده روی و افراط در ارتباط با دو جنبه باورهای سازشکارانه و پرهیزکارانه مسیحی باشیم که امروزه نیز در کلیساها شاهد هر دوی آنها هستیم. یوحنا به طور صریح در نامه اول یوحنا فصل 3 آیه 10 گفته است که با چه روش می توانید بگویید چه کسی فرزند خدا است. فرق بین فرزندان خدا و فرزندان شیطان در این است: هر که نیکی نمی کند و یا برادر و خواهر خود را دوست نمی دارد فرزند خدا نیست. محبت و نیکی دو خصوصیت آشکار یک فرزند خدا می باشند. بایستی در رابطه با کسانی که ایماندار نیستند مراقب و هوشیار باشیم، یعنی فریبکارانی که خداوندی و الوهیت عیسی مسیح را رد می کنند. یوحنا می گوید که اگر شما خداوندی مسیح را رد کنید مسیحی نیستید. ممکن است یک فرد مذهبی باشید ولی مسیحی نیستید. اجازه دهید این نکته مهم را درک کنیم. علاوه بر این، مسیحی به معنای کسی است که پیرو عیسی مسیح می باشد، یعنی کسی که به او ایمان دارد. نمی توانید یک پیرو عیسی مسیح باشید مگر اینکه به تولد او از یک دختر باکره ایمان داشته و خداوندی او را پذیرفته و به زندگی پر از معجزات او و کار نجات بخش او بر روی صلیب ایمان داشته باشید. در دوم یوحنا آیه 8 می‌خوانیم: بنابراین از ایشان برحذر باشید تا مانند آنان نشوید. مبادا اجر آسمانی خود را از دست بدهید که همه ما برای به دست آوردن آن اینقدر تلاش کردیم. پس بکوشید تا پاداش خود را تمام و کمال از خداوند دریافت دارید. اگر با افراد اشتباه و خطاکار مشارکت داشته باشید، نجات خود را از دست نمی دهید. بایستی این نکته را به خوبی درک کنیم. اما خود را در یک وضعیت خطرناک می گذارید اگر چنین مشارکتی داشته باشید. موضوع مهم این است: در همان لحظه ای که من و شما باورهای یک گروه انحرافی را بپذیریم یا همچون آنان رفتار کنیم که نشان دهنده این است که در واقع خداوندی عیسی مسیح را رد کرده ایم، پاداش خود را از دست داده ایم. برای ایماندار نجات یافته ای که چنین اعمالی انجام دهد، هیچ پاداشی وجود ندارد. چنین فردی بایستی رفتارش را تغییر داده و به سوی خداوند بازگردد. هر ایماندار باید برای دریافت پاداش خود فعالیت و تلاش کند تا قادر باشد روزی آنچه را بشنود که با توجه به انجیل متی فصل 25 آیه 1 گفته شده است: آفرین ای خدمتگزار خوب و وفادار. در نامه دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 7 الی 8 پولس توانست در اواخر زندگیش بگوید: من برای خداوند با دل و جان مبارزه کردم و نسبت به او وفادار ماندم. اکنون دیگر مسابقه به پایان رسیده و وقت آن است که استراحت کنم. حال تاجی در آسمان انتظار مرا می کشد. تاجی که خداوند ما مسیح آن داور عادل در روز بازگشت خود به من عطا خواهد فرمود. اما نه فقط به من، بلکه به تمام کسانی که با زندگیشان نشان می دهند که مشتاقانه منتظر بازگشت او هستند. در طول زندگیش پولس در این مورد مطمئن نبود، برای اینکه گفته است که نمی خواهد وقتی به حضور عیسی مسیح برود مایوس و متاسف باشد. و بنابراین برای ما مفید خواهد بود که مراقب فریبکاران باشیم. در دوم یوحنا آیه 9 می‌خوانیم: زیرا اگر از تعالیم مسیح منحرف شوید، از خدا نیز منحرف خواهید شد. اما اگر به تعالیم مسیح وفادار بمانید، خدا را نیز خواهید داشت. به این ترتیب هم پدر را خواهید داشت و هم پسر را. کلمه انحراف یا از حد تجاوز کردن در اینجا جالب است. مفهوم یونانی این کلمه به معنای از چیزی به پیش رفتن یا عقب ماندن است. بنابراین منظور از منحرف شدن در اینجا افراد یا تفرید کردن است، یعنی تندروی یا کندروی، پیشروی یا پسروی. در واقع از حد تجاوز کردن هشدار مورد نظر در این آیه است. از حد تجاوز کردن به معنای افراد و تفرید نمودن و از مسیر راه منحرف شدن می باشد. گنوستیک ها در واقع چنین می کردند. آنها خود را فراتر و برتر از دیگران می دانستند و از حد معمول و درست تجاوز می کردند. خود را آگاه‌تر یا عارفانی‌تر می دانستند. کلمه گنوستیک به معنای عرفان یا دانش است. گنوستیک‌ها ادعا می‌کردند که دانش و عرفانی بیشتر از دیگران دارند و دارای شناختی هستند که آنها را ایمانداران برتری نسبت به مسیحیان دیگر می‌سازد. امروزه نیز چنین افرادی را می‌توان در کلیسا یافت که احساس می‌کنند معرفتی بیش از بقیه مسیحیان دارند. بعضی اوقات افرادی نزد من آمده و به من میگویند که کمبود شناخت در مورد موضوعی دارم. میپذیرم که همه چیز را نمیدانم و باید رشد کنم، ولی احساس نمی کنم که آنان افرادی هستند که بایستی این را به من بگویند، چون از دیدگاهی آن موضوع را مطرح می کنند که احساس آگاهی و معرفت بیشتر نسبت به من دارند و خود را ایمانداران برتر و با معرفت بیشتر می دانند و آشکار می‌کنند که محبت و دلسوزی واقعی به ایمانداران و مسیحیان دیگر ندارند و همین شیوه رفتار نشان می‌دهد که در اصول ایمان مسیحی نمانده و از حد تجاوز کردند. ایشان به تعالیم مسیح وفادار نبوده و منحرف شدند. این ویژگی و خصوصیت شخصیت آنها است. یوحنا در اینجا با صراحت گفته است کسی که بیش از حد تجاوز کرده و متعادل نباشد افرادگر و منحرف شده و چون به تعالیم مسیح وفادار نمانده است خدا را ندارد. مدتی پیش در مقاله‌ای می‌خواندم که تعدادی از به اصطلاح الهیدانان مسیحی سازشگار به این نتیجه رسیده بودند که دیگر نیازی نیست پاسخ ایماندارانی را بدهند که بر روی باورهای مسیحی در ارتباط با تولد عیسی از دختر باکره و خداوندی مسیح و یا اینکه او برای آمرزش گناهان بشر بر روی صلیب مرد تاکید می‌کنند. آنها احساس می‌کردند به درجه و سطحی بالا در شناخت و معرفت رسیده، دارای هوش برتری هستند، به قدوسیت رسیده و از آن نقطه اوج و قله عرفانی به بقیه افراد بیچاره‌ای نگاه می‌کنند که هنوز به خداوندی عیسی مسیح و مرگ او برای نجات بشر ایمان دارند. از دیدگاه من این معلمان دروغین از حد تجاوز کرده و منحرف شده، به تعالیم مسیح وفادار نمانده و در نتیجه خدا را ندارند و نشناختند، با اینکه خود را الهیدان می دانند. تعجب آور نیست که به این نتیجه می رسند که خدا مرده است، در حالی که در حقیقت خدا نمرده بلکه ایشان مردند. همانطوری که در افسوسیان فصل 2 آیه 1 نوشته شده است، ایشان در گناهان خود مردند. هر که تعالیمش مطابق تعالیم مسیح نیست بلکه چیزهای دیگری را تعلیم می‌دهد، خدا با او نیست. چنین افرادی گمراه و منحرف شدند. اما اگر به تعالیم مسیح وفادار بمانید، خدا را نیز خواهید داشت. به این ترتیب هم پدر را خواهید داشت و هم پسر را. اگر در تعالیم عیسی مسیح بمانید، هم خدای پدر و هم خدای پسر را دارید و می توانید از طریق پسر به حضور پدر بروید. اگر در تعالیم عیسی مسیح بمانیم، تا توسط فیض باشکوه و بی نهایت او از طریق عیسی مسیح به حضور خدا می رویم. کلمه باقی ماندن یک وضعیت ثابت را نشان می دهد. فردی نظر یک معلم و واعظ سازشکار را در مورد من پرسیده بود. من همیشه این واعظ را از بسیاری نظرات فردی محترم شمردم، چون در آنچه تعلیم می دهد صادق و شفاف است. با صداقت می گوید که در واقع به چه چیزی ایمان ندارد. به نظر من نباید در خدمت مسیحی فعالیت کند. بهتر است به کار فروشندگی و تجارت مشغول شود. این واعظ در مورد من گفته بود، به ورنون مگی و دیدگاهش احترام می گذارم. با اینکه یک واعظ از مد افتاده و دارای تعالیم قدیمی و تکراری است. در طول سالها تغییر نکرده است. ظاهراً کمی هم رشد نکرده است. اجازه دهید بگویم این سخن برای من یکی از بهترین تعاریفی است که کسی در مورد من کرده است. چون تشخیص داده که من در تعالیم اصول ایمان مسیحی تغییر نکردم و میخواهم نیز همینطور باشم و بمانم. یوحنا در اینجا میگوید کسی که به تعالیم عیسی مسیح وفادار بماند، در او باقی بماند و تغییر نکند، هم خدای پدر و هم خدای پسر را دارد. در دوم یوحنا آیه 10 می‌خوانیم، اگر کسی برای تعلیم دادن کلام خدا نزد شما آید اما به تعالیم مسیح ایمان نداشته باشد، او را به خانه خود راه ندهید و حتی به او سلام نکنید. سخنی تندتر و شدیدتر از این در این رابطه به نظرم نمی رسد. بایستی دوباره به پیش زمینه این نامه توجه کنیم. یوحنا خطاب به بانوی گرامی و برگزیده‌ای می نویسد که زنی برجسته و مشهور در کلیسا بوده که به خصوص مهمان نوازی او قابل توجه بوده است. ظاهراً زن ثروتمندی بوده که با سخاوتمندی از مهمانان مراقبت و پذیرایی می کرده است. او بسیار بخشنده بوده است. آشکار است که تعدادی از گنستیک‌ها و افراد فرقه‌های انحرافی به نزد او آمده و او از آنها پذیرایی کرده بود و درباره این موضوع نیز برای یوحنا نوشته بود. در چنین وضعیتی بایستی چه کار کند؟ آیا باید از آنها پذیرایی کند؟ احساس بدی دارد اگر آنها را بیرون کند؟ واقعاً رفتار و دیدگاه او نسبت به یک فرد مرتد، منحرف و کسی که خداوندی عیسی مسیح را رد می کند، اما تظاهر می نماید که یک پیرو مسیح است، چه باید باشد؟ آیا باید از چنین فردی در خانهش پذیرایی کند؟ در اینجا بایستی توجه داشته باشیم که در آن زمان هتل‌ها یا استراحتگاه‌های بزرگ امروزی وجود نداشتند. فقط کاروانسراها و مهمانخانه‌های کوچکی بودند که مکان‌های مناسبی برای اقامت نبودند. اتاقهای آنها بسیار کوچک بود و بعضی اوقات نیز چند نفر در یک اتاق می‌خوابیدند. مسافران در آن زمان در چنین مسافرخانه‌های اقامت داشتند. بنابراین در خانه‌های ایمانداران اغلب برای مبشران و معلمان کتاب مقدس که در ایام کلیسای اولیه از محلی به محل دیگر سفر می‌کردند، باز بودند. وقتی این افراد به شهری می‌رسیدند، همیشه افرادی بودند که در خانه‌هایشان از آنان پذیرایی می‌کردند. به یاد آورید که پولس مدتی را در خانه اکیلا و پرسلیا به سر برد وقتی در قرنتیه اقامت داشت. این روشی مرسوم در کلیسای اولیه و همچنین در جوامع آن زمان بود. در ایام کودکی هم در شهر کوچکی زندگی می کردم و به یاد دارم که مادرم بعضی اوقات با اذینی را که به آن شهر می آمدند به خانه من دعوت کرده و از آنها پذیرایی می کرد. البته پدرم از این کار خوشحال نبود. پدرم یک ایماندار مسیحی نبود و برای او کشیش یا واعظ اهمیتی نداشت. ولی مادرم ایماندار بود و می‌خواست به این طریق خدمتی انجام دهد. با اینکه خانواده فقیری بودیم اما مادرم تمام تلاش خود را برای پذیرایی از آنها می‌کرد. در آن روزگار پذیرایی از واعظین و معلمین کتاب مقدس که در سفر بودند بیشتر مرسوم بود. امروزه نیز در بعضی مناطق چنین است، ولی با توجه به امکانات هتل‌ها و مهمانخانه‌های امروزی به نظر من بهتر است که از این نوع مباشرین یا معلمین مهمان در چنین مکان عمومی پذیرایی شود، چون آنها برای خدمت خیش نیاز به محلی دارند که بتوانند در آرامش کلام خدا را مطالعه و دعا کنند، که معمولاً در یک خانه کمتر این نوع فضای آرام مهیا می باشد. خانمی که یوحنا این نامه را به او نوشته زنی مهمان نواز بوده است و به این وسیله به سؤال آن زن در ارتباط با پذیرایی از معلمین دروغین یا فریبکار پاسخ داده است. یوحنا با صراحت گفته است اگر هر یک از آنها به نزد شما آمد و تعالیم مسیح را قبول نداشت و آموزش نمی‌دهد، او را به خانه‌تان نپذیرید و حتی به آنها سلام نکرده و هیچ نوع مشارکتی با ایشان نداشته باشید. در دوم یوحنا آیه 11 می‌خوانیم: زیرا اگر با این فاسدان معاشرت کنید، مانند آنان خواهید شد. یوحنا در این آیه هشداری داده است که باید برای هر یک از ما امروز به طور جدی در نظر گرفته شود. اگر با معلمین دروغین و فریبکار ارتباط برقرار کرده و از او حمایت کنید، در اعمال او شریک و سهیم شده اید. به همین دلیل است که شما بایستی همه چیز را در دادن به معلمین واقعی مسیحی سرمایه گذاری کنید، چون اگر شما از فعالیت‌های اشتباه حمایت و پشتیبانی کنید، خدا شما را شریک این نوع کارهای غلط و شریرانه محسوب کرده و همراه با آنها تنبیه و مجازات خواهید شد. با توجه به انجیل لوقا فصل 16 آیه 1 الی 13، خداوند عیسی مسیح مثالی در این رابطه زده است و گفت مردی که برای کارفرمایی کار می کرد بایستی پس از مدتی از کارش اخراج می شد. بنابراین چون مسئول حساب پای آن کارفرما بود، به تمام بدهکاران آن فرد گفت که کارفرما بخشی از بدهی آنها را بخشیده و مقداری کمتری را بایستی پرداخت کنند و حساب های کارفرما را تغییر داده و بدهکاران نیز به طور طبیعی این پیشنهاد را پذیرفتند. این مرد امید داشت که با این کار پس از اخراج شدن از کارش به خاطر لطف و کمکی که به بدهکاران آن کارفرما کرده بود از سوی آنان مورد حمایت و کمک قرار بگیرد. این مرد فریبکار و منفعت طلب بود. خداوند عیسی مسیح کار او را درست نشمرد و تأیید نکرد و به طور صریح گفت که اشتباه بود، اما همچنین گفت فرزندان این دنیا و این نسل از فرزندان نور زیرکتر می باشند. آنها در دنیای تجارت و اقتصاد با زیرکی موفق می شوند. امروز افراد زیادی هستند که روش های فریبکارانه به کار برده و با حیله‌گری در مدت کمی سرمایه های هنگفتی را به دست می آورند. بنابراین اگر انسان ها در دنیا با زیرکی ثروت خود را سرمایه گذاری کرده و پول خود را برای افزایش سرمایه به کار می اندازند، دوست مسیحی من، شما چگونه سرمایه خود را صرف می کنید؟ آیا تحت تأثیر احساسات قرار گرفته و بدون تفکر و بررسی دقیق هدایای مالی به افرادی می دهید که فقط در فکر تجارت و کسب درآمد هستند؟ آیا با دیدن فیلم یا عکس چند کودک یتیم و بی سرپرست تحت تأثیر قرار گرفته و پول خود را به کسانی می دهید که ادعای کمک به این کودکان یا فقیران را می کنند؟ آیا مطمئن هستید که کمک مالی شما به این افراد نیازمند خواهد رسید؟ آیا به طور کلی بر اساس احساسات خود تصمیم می گیرید؟ اگر از فعالیت‌ها و افرادی که خداوندی عیسی مسیح و هر آنچه او برای بشریت انجام داد را رد می‌کنند، حمایت و پشتیبانی کنید، در اعمال اشتباه آنان سهیم شده اید و خدا شما را مسئول می‌داند و همراه با ایشان مجازات خواهد کرد. او گفت که مردم دنیا از فرزندان خدا زیرک‌تر هستند و به این ترتیب از ما نیز می‌خواهد که زیرک بوده و حکیمانه رفتار کنیم. امروزه امور خیریه و کمک‌های به اصطلاح بشردوستانه یک منبع تجارت و کسب درآمد است. به همین دلیل نیز من تاکنون سازمانی برای کمک به یتیمان در گوشه‌ای از دنیا ایجاد و تأسیس نکردم. کار و تلاش من اعلام کلام خدا است و امیدوارم که کار شما نیز این باشد. درودهای شخصی. در نامه دوم یوحنا آیه 12 الی 13 می‌خوانیم: مطالب بسیاری برای گفتن دارم، اما نمی‌خواهم همه را در این نامه بنویسم، زیرا امیدوارم بتوانم به زودی بیایم و شما را ببینم، آنگاه خواهم توانست حضوراً گفتگو کنم تا خوشی ما کامل شود. فرزندان خواهر گرامیتان سلام می‌رسانند. به عبارت دیگر یوحنا گفت که بهتر است به جای نوشتن سخن بگویم. داوود نیز در مزمور 45 آیه 1 چنین نوشته است: همچون قلمی در دست شاعری توانا، زبانم آماده سرودن است. وقتی داوود نوشتن مزمور زیبای 45 را که در وصف عیسی مسیح و ستایش او است را شروع نمود، در واقع گفت: ای کاش می توانستم به جای اینکه برایت بنویسم، به تو می گفتم. یکی از دلایلی که ما از طریق این برنامه‌های رادیویی کلام خدا را با شما در میان می‌گذاریم همین است که به این طریق می‌توانیم بسیار بهتر در ارتباط با کلام خدا و پیام‌های او با شما صحبت نماییم. فرزندان خواهر گرامیتان سلام می‌رسانند. ظاهراً فرزندان یکی از خواهران زنی که مخاطب این نامه بوده و یا شاید اعضای کلیسایی که به عنوان خواهر کلیسایی که این نامه برای آنها فرستاده شده توسط یوحنا سلامها و درودهای خود را فرستادند. با اینکه نامه دوم یوحنا کوتاه و مختصر است، ولی دارای پیامی بسیار مهم و هشدار دهنده است که بایستی هر ایماندار را امروز بیدار و هوشیار سازد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی کتاب دوم یوحنا به پایان میرسد. در برنامه آینده به بررسی کتاب سوم یوحنا توجه بفرمایید.